ما رو مجاب میکنن به این که حتی در حوزه سیاسی و سیاست ورزی سیاست مداری غیر از سیاست مدار خودت رو باور بکنی و همیشه این مطلب رو در ذهن شما میخوان بگنجونن مبنی بر این که آن که در زمین شما به عنوان سیاست مدار مطرح هستش الزاماً استاندارد بالایی نداره، خیلی هم مقبول نیست. آقای دکتر چی فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ایران از لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک همواره یک موقعیت ویژه‌ای داشته، یعنی در تاریخ پرفراز و نشیبی که داشتیم، تاریخ چند هزار ساله، این دوتا موضوع همواره وجود داشته برای ایران. حالا ایران شاید مهمترین فرازهایی که بتونیم در تاریخ بهش اشاره بکنیم ایران قبل از اسلام هست و ایران بعد از اسلام. در ایران قبل از اسلام خب همواره ایران به عنوان مهد تمدن شناخته می شده. در جای جای ایران شما آثار تمدنی رو شاهد هستید. هر نقطه از ایران برید کم و بیش یک اثر تمدنی رو ببینید، غیر از اون جاهایی که مرکز تمدنی بوده. خب تمدنی، این آثار تمدنی اوج شکوهش برمیگردد به دوره هخامنشی. در این دوره ایران وسعتی حدود 8000 کیلومتر مربع وسعت داشته، یعنی 6 برابر 7 برابر وضعیت کنونی. بعد از اسلام که اسلام توسط مردم ایران به عنوان یک ایدئولوژی برتر در آن عصر شناخته میشه و به راحتی مورد پذیرش قرار میگیره و از طرف مردم به جهت اون جاذبه‌ای که ایدئولوژی اسلام داشته یک مرزبندی رو با خلفای اون عصر ایجاد میکنن. مردم به جهت اون هوش سیاسی و به جهت اینکه همواره به دنبال با اون نگاه تمدنی که وجود داشته همواره به نگاه به پیشرفت داشتن، این ایدئولوژی رو برای پیشرفت خودشون انتخاب میکنن و تمدن قبل از اسلام با تمدن اسلامی پیوند میخورد. این تمدنی که پیامبر اسلام نویدش رو از مدینه میده این پیوند میخوره. به عبارت دیگر اون پیشرفت هایی که در ایران آن روز صورت گرفته بود از لحاظ پیشرفت های علمی، پیشرفت های مدنی، اون منتقل میشه به اسلام. اون ارزش های اسلامی که جامعه آن روز تشنه اون بود به جهت حالا نارسایی ها و احیانا ظلم هایی که در دوره های گذشته ایران وجود داشت و به نوعی روی کرد میخواست روی کرد ارزشی باشد، یک روی کرد انسانی پیشرفته باشد، اسلام رو جذب میکند و در این وادی قرار میگیرد و یک تبادلی بین ایران و اسلام انجام میشه، یا خدمات متقابلی بین ایران و اسلام انجام میشه که در اینجا شهید مطهری در یک کتابی بسیار موجز این رو توضیح داده چه خدماتی انجام میشه داده میشه. خب بعد از اسلام فرازهای مختلفی اتفاق افتاده که رویکرد سیاسی عمیق به موضوعات بوده. خب در دوره صفویه که به اصطلاح اوج تمدنی اسلام در ایران در اون مقطع اتفاق میفتد، یک حکومت شیعی مستقر میشد که در این حکومت شیعی بزرگان علمی که سرآمد بودن در اون مقطع در این حکومت نقش آفرین میشن، مثل شیخ بهایی و امثال ایشون که اینا با حکومت بسیار قرابت داشتن. در دوره قاجار، در اواخر دوره قاجار، در زمان سلطنت ناصرالدین شاه هستش که فتوای تنباکو توسط یکی از علمای برجسته اون زمان داده میشد که یک فتوا علیه استعمار هست. و بعد از اون در اون مقطع مبارزات ضد استبدادی که بعضن شاهان در اون زمان دنبال می کردن شروع می شد. مبدأ این مبارزات و یا کسی که راهبری میکنه سید جمال الدین اسدآبادی هست که چهره مشهور آن مقطع بوده، چهره دنیا دیده بوده، هم به غرب سفرهایی داشته هم به شرق به نقاط مختلف دنیا. ایشون مبارزات ضد استبدادی رو شروع میکنه و مشروط خواهی رو مطرح میکنه. اینا فرازهای بسیار مهمی هستش که اتفاق افتاده و نشوندنده عمق سیاست ورزی مردم ایران و بعضا چهره های خواصی که در اون شرایط بودن نشون میده که این مبارزات مشروطیت ادامش منجر به انقلاب اسلامی میشه که جا داره که پیرامون اون روز هم
قبل از این که حضرت عالی بخواید این مقاطع بعدی رو مورد بررسی قرار بدین، با توجه به میزانی که مطالعه داشتید و شناخت دارید، چه نمره‌ای به مجموع سیاست ورزان ایرانی قبل از اون تمدن اسلامی میدید؟
قبل از اسلام و بعد از اسلام.
قبل از اسلام.
ببینید، من برایندش رو مثبت میدونم. یعنی ببینید، یک مرزبندیایی رو بایستی داشت بین حاکمان و کسانی که حکمرانی میکردن، خواص سیاسی که ممکنه که در حکومت بودن و ممکنه که در حکومت نبودن، و توده مردم، عامه مردم. من به عامه مردم یک نمره مثبتی میدم، نمره قابل قبولی میدم، که چرا که همواره در ایران ما شاهد پیشرفت بودیم. همواره ممکنه که بعضی مقاطع زمانی پیشرفت ها کند و بطئی بوده، بعضی مقاطع پیشرفت ها سرعت بیشتری داشته، ولی که برایندش مثبت هست. اون چیزی که ما به ارث بردیم مثبت هست، چرا که اون آثار تمدنی بعد از اسلام منتقل شد به اصطلاح خدماتی که میخواست اسلام در ایران و در جهان داشته باشه.
و مطمئنن نمیشد اون ایران بزرگ رو داشت منهای مردانی که بتونن تو بعضی از حوزه‌ها، خاصه در حوزه سیاسی، مثلا آدم‌های ناکارآمدی باشن.
بله،
اون تمدن امپراتوری بزرگ حتما نیازمند مردان و یا ایرانیان باهوشی هم بود. آدم ایرانیان با پشتکار بالا، با سیاست ورزی بالا. خب پس اون رو میتونیم در سرجم منهای، حالا بعضا به قول شما بقول حضرت عالی، این که حالا شاید یک حکمرانی بد بوده باشه، زمخت بوده باشه و غیره، اما در یک معدلگیری، در یک جنبندی نمیشود چنان تمدنی داشت، منهای اینکه یک ایرانی باهوشی در کنارش قرار گرفته باشه. و بعد از اسلام چطور؟ یعنی باز هم وضعیت سیاست ورزی ایرانیان رو از اتحادی چطور؟
همین اشاره داشتم خدمتون. ببینید بعد از اسلام
یعنی چه معدلی میتین آیده؟
ببینید بعد از باز هم مثبته. یعنی ما مثلا از اسلام اومدیم اون ارزش هایی که پیامبر اسلام برای بشریت آورده بود، اون ارزش ها رو گرفتیم، اون کارکردهای نابلد یا کارکردهای نادرستی که برخی از خلفای اسلامی داشتن و در تاریخ هم ثبت شده، اونا رو نگرفتیم. و اصلا این که ما شیعه رو انتخاب کردیم، خواستیم بگیم که ما اعتقاد داریم به اون اسلام اصیلی که از نایه پیامبر اسلام ابلاغ شده، اعلام شده، این رو قبول داریم و راستای حرکتی پیامبرم رو در سیره ائمه مسلمین میدونیم، ائمه میدونیم که خب بحثای ایدئولوژیک خاص خودش رو داره. مثلا ما عدالت و امامت رو گفتیم که علاوه بر اون سه اصل دینی توحید، نبوت و معاد، این دو اصل هم میخواییم که در زندگیمون جاری بکنیم، که خب این دو اصل بسیار برای بشریت قابل عنایت و توجه هست. اینکه مردم بر این بودن که همواره صالحان حکومت در اختیار داشته باشن، همواره افراد شایسته، افرادی که به عبارت امروز کارآمد هستن، اینها رهبری جامعه رو در اختیار داشته باشن و به عنوان دو اصل این رو قلمداد کردن.
بعضی آقای دکتر معتقدن که ما شالمسلک ترین سیاست ورزان ما توی تاریخ معاصر برمیگرده به از همین زمان قاجار و پهلوی ها. یعنی ما توی این مقاطع تو رده های بالا تو بدنه قدرت سیاست مداران ناکارآمدمون بیشتر از سیاست مداران کارآمدمون بودن. یعنی اگر توی این مقاطع ما میتونستیم، حالا شاید یک فروغای بوده، یعنی یک کورسوی بعضن این گوشه و اون گوشه دیده میشد از اون مردانی که واقعا سیاست ورز بودن و قوی بودن، اما توی جنبندی خیلی جنبندی مقبولی ندارن. این از اتحادی هم فکر میکنید که قاجار و پهلوی ها کارنامه شون تا این اندازه میتونه سیاه و
ببینید ما چون بحث سیاست ورزی عرض کردم خدمت شما که هم در سطح حاکمان و حکمران ها، هم در سطح اونهایی که اندیشه سیاسی رو دنبال می کردن، راهبری می کردن جامعه رو، و هم مردم به عنوان یک رکن می شد تلقی کرد. اینجوری من خدمتتون عرض بکنم که ببینید ما به هر جهت متأثر شدیم در دهه‌های گذشته از دوره قاجار به این طرف، از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. در ارتباط با جنگ جهانی اول که بر سر سرزمین اتفاق افتاد این جنگ، یعنی قدرت های اون روز دنیا رو میخواستن بین خودشون تقسیم کنن، بینشون دعوا شد، جنگ پرهزینه ای هم برای بشریت تحمیل شد و منجر شد به تشکیل جامعه ملل متحد که قرار بر این شد که جامعه ملل متحد از جنگ دیگری جلوگیری بکنه. اما بعد از زمانی که گذشت این کشورها خب دعواشون سر سرزمین تموم شده بود، یک مرزهایی رو ایجاد کرده بودن، جنگشون بر سر بازار اتفاق افتاد. این کشورهایی که خب از برکات جنگ جهانی اول به صنایع، به صنعت دست پیدا کرده بودن، به ساخت محصولات به اصطلاح تکنولوژی بر دست پیدا کرده بودن، از ساخت تسلیحات اومده بودن به ساخت لوازم مورد نیاز زندگی و رفاه و آسایش زندگی، و خارج از میزان نیاز خودشون بود، میخواستن این خوی محصولات رو صادر بکنن، بازار داشته باشن در کشور دیگه. جنگ بر... حالا این بحثش طولانی میشه، بخوام وارد بشم، بحث سر بازار، جنگ سر بازار اتفاق افتاد. این کشور میگفتش که اون کشور قدرتمند میگفت این کشورها در اختیار من هست، بازارش یا اون ادعای دیگری داشت. نهایتاً جنگ به سازمان ملل متحد ختم شد که قرار شد سازمان ملل متحدی ایجاد بشه، شورای امنیتی داشته باشه، شورای امنیت تصمیم به اگر لازم هست جنگی صورت بگیره، سازمان شورای امنیت تصمیم رو بگیره. بعد خب سازمان ملل متحد ساختارهای مختلفی پیدا کرد، سازمانهای مختلفی درش ایجاد شد، یک ابزاری شد سازمان ملل متحد در اختیار قدرت‌های مسلط آن روز. البته خدمات سازمان ملل متحد سر جای خودش، یعنی اون جایی که سازمان ملل متحد در اختیار قدرت‌های مسلط قرار گرفت. خب بدی است که ایران میبایستی هم تأثیر گذار باشد و هم تأثیر پذیر. در این ارتباط خب من برداشت خودم این هستش که هم از دوره قاجار روشن فکران سیاسی و اجتماعی اینها ظهور و بروز داشتن، که من اگر بخوام اشاره‌ای داشته باشم به این روشنگران که خط به جامعه میدادن، از طرفی هم از عرصه جهانی هم تأثیر پذیر بودن، روشنفکرانی که در اواخر دوره قاجار اینها حضورشون رو داریم، کسانی هستن که خب ابتدا صحبتشون بر این بودش که میبایستی ما اصلاحات در ایران رو از طریق آنچه که در غرب یا قدرت مسلط بر غرب داره دنبال میکند، از اون طریق کار رو دنبال بکنیم، که میرزا ملکم خان اون سردمدار این جریان بود. بعد از اون خب یا همزمان سید جمال الدین هم اومد این رو مطرح کرد که اون به اصطلاح هویت ایرانی خاص رو حفظ بکنه، هویت اسلامی ایرانی رو حفظ بکنه. گفتن که ما باید تغییراتی در سطوح حاکمیتی داشته باشیم، به مشروط خواهی رو و مشروط به اصطلاح حکومت مشروطه رو مطرح کرد. بعد از اون امثال فروغی باز تو این لجنه‌های سیاسی ظهور پیدا کردن. اونا گفتن که نه، ما اگرم بخوایم که اصلاحات عمیق داشته باشیم بایستی تماما غربی بشیم، یعنی اون هویتی که داریم، ایشون اون هویت رو دور زد، گفتش که ما با تمامیت خواه غربی بشیم تا اینکه بتونیم کشور رو بسازیم. با باز این مورد شدید نقد شدید در اون موقع قرار گرفت. افرادی مثل عرشبت حضور شما جلال آل احمد اینا اومدن گفتن که نه این گونه نیست، ما هویت ایرانی اسلامی خودمون رو باید حفظ بکنیم و در مقابل اونها نوعی غرب ستیزی رو مطرح کردن. بعد از اون افرادی مثل بازرگان یک لجنه سیاسی در کشور رو هدایت می‌کردن و اونها می‌گفتن که ما اون چیزی که در غرب خوب هست بگیریم، اون سیاست‌هایی که خوب هست بگیریم و اون چیزی که بد هست نگیریم. یعنی یه چیزی میانه این دو تفکری که جلال آل احمد داشت و یا امثال تقی‌زاده و اینها داشتن. بعد خب اون در اون مقطع عصر مکاتب مختلفی هم بروز و ظهور داشت، مکاتب مختلفی مثل اومانیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، نمیدونم فاشیسم، ماتریالیسم، اون مکاتب عدیدهی که شریعتی که خب تحصیل کرده بود در خارج از کشور و با این مکاتب آشنایی داشت، اینها رو به نوعی به اساره این مکاتب رو اومد مطرح کرد. بسیاری از روشنفکران اون مقدم تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفتن. ایشون با نگاه اسلامی اومد به اصطلاح اون نکات کلیدی این مکاتب رو به صورت تدریس، به صورت نشست‌های مختلفی که در سال‌های اوایل 50 گذاشته می‌شد یا قبل از 50 یا اوایل 50 اینها رو مطرح می‌کرد تا میرسد به مقطعی که خب روشنفکرانی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و در رأسش امام خمینی اومدن گفتن که نه، ما اسلام رو که داریم، اسلام خالص، اسلام ناب که داریم، جای بسیاری از این مکاتب رو میگیره. یا اونچین برداشتایی که
آیت دکتر، قبل از این که راجع به مقطع انقلاب با هم دیگه صحبت بکنیم، اجازه بفرمایید که بنده هم خدمت شما درس پس بدم. تصور بر اینه که اگر قرار بشه که همه دنیای سیاست فرضی ما خروجیش منجر به یک ایرانی آباد نشود، منجر به فربگی این یافته مبنی بر این که ما میتوانیم و این که ایرانی میتواند و به تعبیر والا رهبر عالی ایران اون روح معنویت و روح ایمان و روح امید و رشد درش اتفاق نیفته، یعنی اون نظام سیاسی و مجموعه آدم های سیاست مدارش در یک کشور آنگونه که باید درست و صحیح عمل نکردن. پس ما هیچ امتیاز شاخص و فاخری نمیتوانیم به مردان سیاسی خودمون در عهد قاجار و پهلوی ها بدهیم، چون یک متر وجود داره، یک میزان سنجش وجود داره و لذا باید مفصلتر با راجبش بحث کرد. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، ما اینجا برنامه رو به اتمام برسونیم تا در برنامه بعد مجدداً از اون مقطعی که راجب انقلاب هست و اندیشه های امام بر مردان سیاسی عصر حاضر خودمون راجبش میتونیم باز مفصلتر صحبت بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با ما بودید.
دومین قسمت از مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم. Thank you.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از اون رو بدونید جور دیگه ای فکر کنید؟ همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به طور شبانه روزی تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه و برای ارتباط هم میتونید با ما با این شماره ها و نشانی ها ارتباط برقرار کنید و نظر خود رو بیان بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی همواره در نبر.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت میکنید.